با برنامه در وادی نور در کنار شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه همراه شما گوش میکنیم با صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و شنوندگانی که اینک با ما در این سفر و در این وادی همراه هستید. سخن ما در این باره بود که انسان مؤمن، یعنی انسانی که به خدا باور دارد و او را می شناسد، در برابر ذات احدیت خشوع دارد. خشوع یعنی تسلیم قلبی و در برابر او سرسپرده بودن. این صفت و خصوصیت نتیجه معرفت و شناخت خداوند است و انسان مؤمن بر اساس اون چرا که قرآن کریم به عنوان کتابی که به ما می آموزد خداشناسی را و صفات الهی را بیان می کند، هرگاه به این صفات و این ویژگی ها خدا را بشناسد، جز تسلیم، جز عبودیت همراه با خشوع برای انسان مؤمن راه دیگری در پیش روی او وجود ندارد. قرآن کریم خداوند را نتیجه و فرجام و بازگشتگاه همه امور و همه هستی معرفی می کند. یکی از آیاتی که در این زمینه بیان روشن و صریح دارد سوره مبارکه شوراست، آیه 53. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا الی الله تسیر الامور. الا در زبان گویش عربی برای تنبیه است. مثلا ما در فارسی میگوییم متوجه باش، بهوش باش، حواست باشد. در زبان عربی به جای این کلمات میگوید الا، یعنی بیدار باش، توجه داشته باش، غفلت تو را فرا نگیرد و بی توجهی بر تو عارض نشود. نباید این نکته را نادیده بگیری و نباید فراموش کنی. الا متوجه باش ای انسان و ای بشر. الی الله تسیر الامور. همه کارها و همه امور می تواند معنای همه هستی باشد. همه عالم و همه پدیده ها به سوی خداوند رحمی سپرد، یعنی او محل تجمع و محل بازگشت همه اشیاست. او باید در پایان کار نسبت به همه عالم و نسبت به انسانها تصمیم بگیرد و همون گونه که قطره‌ها به سوی دریا می رود و همون گونه که جزها به سوی کل حرکت می کند، در این فضای مغناطیسی که ما داریم اجرام کوچک به سمت اجرام بزرگ در حرکتن و در جذبه او هستن، جزها را رویها سوی کل است. همین گونه است عالم هستی نسبت به خداوند. الا الی الله تسیر الامور. توجه داشته باشید که بازگشت همه اشیا و عاقبت و محل تجمع همه هستی در پیشگاه خداوند است، زیرا که مبدأ نیز اوست و عالم به یک صورت مارپیچی پس به سوی مبدأ خود و آغازگاه خیش در حرکتند. و اگر چنین انسانی، اگر چنین باوری در انسانی وجود داشته باشد، بی گمان جز به سوی او و در برابر او تسلیم و خشوع نخواهد داشت. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل
دقایق پایانی برنامه در وادی نور است. خوشحال هستیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. اگر دوست داشتین به سایت ما سر بزنین parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تشکر که با ما همراه بودین. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حياتي قرآن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. ورزشکاران افغانستانی هم مانند سایر شهروندان افغانستان اقدام دولت آمریکا در سرقت دارایی‌های این کشور را محکوم کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تازگی همزمان با اوج بحران اقتصادی، فقر و گرسنگی در افغانستان علاوه بر مصادره دارایی‌های این کشور، بخشی از اموال مردم افغانستان را به بهانه پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 اختصاص داده است. این تصمیم دولت آمریکا اعتراض گسترده اقشار مختلف مردم افغانستان را به همراه داشته است. به همین مناسبت گروهی از جوانان و ورزشکاران افغانستانی هم امروز با برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در کابل از آمریکا خواستند دارایی‌های مردم افغانستان را آزاد کند. با گزارش ایران پرس، ورزشکاران و جوانان افغانستان قطعنامه محکومیت اقدام آمریکا در سرقت دارایی مردم افغانستان را نیز در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل قرائت کردند و این اقدام آمریکا را خلاف قوانین بین‌المللی دانستند. پیش از این هم اقشار مختلف مردم افغانستان با برگزاری تظاهرات اقدام دولت آمریکا را در مسدود سازی دارایی‌های افغانستان و تخصیص بخشی از آن به خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر را محکوم کرده بودند. کمیته جهانی صلیب سرخ با استناد به گزارش سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که تاکنون حدود 10% جمعیت افغانستان علیه ویروس کرونا واکسینه شدند. با گزارش رادیو دری، این کمیته در بیانیه‌ای با اشاره به کمبود واکسن کووید 19 در افغانستان، دسترسی نداشتن شهروندان افغان به مراقبت‌های صحی را نیز نگران کننده خوانده است. این کمیته گزارش داده است که هزاران مرکز صحی در افغانستان تعطیل شدند و مردم دیگر نمی‌توانند هزینه درمان در درمانگاه‌های خصوصی را بپردازند. کمیته جهانی صلیب سرخ اضافه کرده است که بسیاری از بیماران سفرهای طولانی را برای جستجوی درمان تحمل می‌کنند و در برخی موارد بیماران از شفاخانه‌ها بدون درمان مرخص می‌شوند. این کمیته تأکید کرده است که تأثیر محدودیت‌های بانکی و کمبود نقدینگی مشکلات جدی برای نظام صحی این کشور ایجاد کرده است. هشدار سازمان ملل درباره حضور 40,000 جنگجوی داعش خراسان در افغانستان. سازمان ملل گزارش داده است که شاخه خراسان داعش همینک 40,000 جنگجو دارد که 2,000 نفر آنها خارجی هستند. سازمان ملل هشدار داده است که بیشتر جنگجویان داعش پس از سقوط دولت افغانستان از زندان‌ها آزاد شدند و خطر تروریسم در این کشور در حال افزایش است. خبرگزاری دویچه وله جرمنی گزارش داده است که تیمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای نظارت بر تحریم‌ها علیه القاعده و داعش تعیین شده است. پس از سقوط دولت غنی و روی کار آمدن طالبان در افغانستان، انفجارهای تروریستی متعددی در مناطق مختلف این کشور به وقوع پیوسته که مسئولیت اغلب آنها را داعش بر عهده گرفته است. این در حالی است که طالبان از مبارزه خود علیه گروه تروریستی داعش خبر می‌دهند و مقامات این گروه بارها گفتند که حضور داعش در افغانستان گسترده و نگران کننده نیست. وزیران امور خارجه، انرژی و آب دولت طالبان در دیدار با نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، سرمایه گذاری ایران در بخش‌های مختلف افغانستان را خواستار شدند. کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، پیش از این نیز با سفر به کابل و دیدار با مسئولان ارشد طالبان، علاقمندی ایران را برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف افغانستان از جمله انرژی، تجارت و صنعت اعلام کرده بودند. در دیدار صبح امروز چهارشنبه مولوی امیرخان متقی با کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در کابل، طرفین ضمن گفتگو درباره مسائل اقتصادی و سیاسی در رابطه با سرمایه گذاری مشترک در زمینه‌های معدن، زراعت، انرژی و راه آهن افغانستان تبادل نظر کردند. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، با انتشار توییتی اظهار داشت وضعیت اقتصادی و گسترش روابط سیاسی بین دو کشور از محورهای این تبادل نظر بوده است. ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان، نیز با حسن کاظمی قومی دیدار و در رابطه با همکاری‌های دو طرف در بخش انرژی و آب تبادل نظر کردند. در این دیدار حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، بر آمادگی تهران برای سرمایه گذاری مشترک در حوزه معدن، زراعت، انرژی و راه آهن افغانستان تأکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که آمریکا تاکنون هیچ اقدام عملی برای اثبات حسن نیت خود به عمل نیاورده است گفت مذاکرات ویانا به مرحله حساس و مهم می رسید است. با گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه سلطنت عمان در تهران درباره مذاکرات ویانا با تاکید بر اینکه همچنان موضوعات اندک ولی بسیار مهمی در مذاکرات باقی مانده است افزود جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه در مذاکرات ویانا از خطوط قرمز خود عبور نخواهد کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران با مذاکرات ویانا خوشبین بوده و امیدوار است اندک موضوعات حساس مهم و باقی مانده در مذاکرات با واقع بینی طرف غربی طی روزهای آینده به نتیجه برسد. وزیر امور خارجه ایران همچنین در تشریح جزئیات دیدار با وزیر امور خارجه عمان گفت روابط دو کشور در مسیر بسیار خوبی قرار دارد و در گفتگوهای امروز توافق شد برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری همانند مناسبات سیاسی دو کشور که در عالی‌ترین سطح خود قرار دارد تلاش بیشتری شود. بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، با پیام کتبی هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان، برای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. نیروهای اردوی سوریه از ورود کاروان نظامیان آمریکایی به قریه‌ای در حومه الحسکه جلوگیری کردند. نظامیان آمریکایی با نیروهای قصد وابسته به آنها مدت هاست که به صورت غیرقانونی در شمال و شمال شرق سوریه حضور دارند و علاوه بر غارت منابع نفتی و ثروت این کشور، اقداماتی را علیه ساکنان این مناطق انجام می دهند. با شکست گروه تروریستی داعش در سوریه، نیروهای آمریکایی جایگزین این گروه تروریستی شدند و از همان زمان شروع به استخراج و سرقت نفت سوریه کردند. با گزارش شبکه تلویزیونی الاخباریه، اردوی سوریه امروز چهارشنبه با جلوگیری از ورود کاروان نظامیان آمریکایی به قریه خویلت در حومه الحسکه در شمال شرق سوریه، آنها را به بیرون از این منطقه راندند. مردم شمال شرق سوریه بارها از تردد نظامیان آمریکایی در شمال شرق این کشور جلوگیری کردند. رئیس جمهور عراق گفت با پایان یافتن دوسیه پرداخت غرامت این کشور با کویت، فصلی ترسناک از جنگ بیهوده رژیم پیشین و استبدادی عراق با اتمام رسید. فواد حسین وزیر خارجه عراق امروز در سخنانی اعلام کرد این کشور با پرداخت کامل غرامت به کویت از فصل هفتم سازمان ملل متحد خارج شده است. با گزارش روسیه الیوم بر همساله رئیس جمهور عراق امروز چهارشنبه درباره بسته شدن دوسیه پرداخت غرامت به کویت اظهار کرد بهای جنگ رژیم استبدادی صدام علیه کویت را ملت ما و تمام منطقه پرداختند. صالح افزود امروز سیاست خارجی عراق مبتنی بر برقراری روابط با همسایگان و جامعه بین الملل از عراق از صلح و امنیت منطقه حمایت می کند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
شننده اخبار به همراه گزارش‌های خبری بودین. تشکر می‌کنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختند. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. تحولات بحرین و عراق، نفوذ پهپاد حزب الله به فلسطین اشغالی و طرح جدید برای حل بحران انسانی یمن. هفته گذشته بحرین شاهد 11 سال روز قیام 14 فوریه ضد رژیم آل خلیفه بود. آنچه حائز اهمیت بود این بود که نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی همزمان با 11 سالگرد قیام مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه با دعوت رسمی حمد بن عیسی پادشاه بحرین به این کشور سفر کرد و مورد استقبال رسمی مقامات رژیم آل خلیفه قرار گرفت. بنت نخستین نخست وزیر اسرائیل بود که به منامه سفر کرد. سفر نفتالی بنت به بحرین در شرایطی انجام شد که یائیر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اواخر سپتامبر گذشته با منظور افتتاح سفارت این رژیم در بحرین راهی منامه شده بود. کارشناسان میگویند موضوع مهم این است که سفر گانس و بنت به بحرین در حالی در ماه فوریه انجام شد که قیام مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه نیز در سال 2011 از ماه فوریه آغاز شده بود. انتخاب این زمان برای سفر مقامات اسرائیلی به بحرین بدین معناست که رژیم آل خلیفه و همراه رژیم صهیونیستی در صدد بی‌اعتبارسازی قیام مردم بحرین هستند. کارشناسان معتقدند که این سفرها به افزایش شکاف میان مردم بحرین و رژیم آل خلیفه می انجامد، چرا که مردم بحرین هر گونه روابط با رژیم صهیونیستی را بر نمی تابند. جمعیت عمل اسلامی بحرین در بیانیه اعلام کرد مخالفان بحرینی خواستار ایجاد قانون اساسی جدیدی هستند که حق تعیین سرنوشت را تثبیت خواهد کرد. شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در سخنانی به مناسبت 11 سالگرد قیام 14 فوریه گفت اصلی ترین مشکل بحرین مشکل سیاسی است و این مشکل بدون قانون اساسی عادلانه قابل حل نیست، زیرا بحرین با سیاست فعلی که با انواع ظلم و چوب حراج زدن و آن اداره می شود هدف قرار گرفته است. یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته در غرب آسیا حکم دادگاه فدرال عراق درباره انرژی منطقه کردستان این کشور بود. دادگاه فدرال عراق روز سه‌شنبه قانون نفت و گاز مربوط به صنعت نفت کردستان عراق را که در سال 2007 تصویب شده بود برخلاف قانون اساسی اعلام کرد و از مقامات کردستان خواست تولید نفت خام خود را در اختیار دولت مرکزی قرار دهد. حکم دادگاه فدرال عراق با واکنش گسترده مقامات و گروه‌های کردی مواجه شد. مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تصمیم دادگاه فدرال عراق در خصوص نفت و گاز اقلیم کردستان تصمیمی کاملا سیاسی و در تناقض با قانون اساسی عراق فدرال است و هدف از آن دشمنی با اقلیم بوده و مخالف نظام فدرالی کشور است. نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان هم هشدار داد که صدور این حکم مشکلات میان اربیل و بغداد در خصوص موضوع نفت و گاز را تشدید می کند. دولت محلی اربیل نیز در بیانیه اعلام کرد ماده 117 قانون اساسی عراق منطقه کردستان را یک ایالت فدرال با اختیارات اجرایی و قانونگذاری و قضایی کامل می داند و ماده 112 قانون اساسی نیز تصریح کرده که موضوع نفت و گاز در چارچوب اختیارات انحصاری دولت مرکزی عراق نیست و به معنای آن است که منطقه کردستان حق استخراج و اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی و گازی خود را دارد و منطقه کردستان با نظر به همین قانون، قانون نفت و گاز خود را در سال 2007 تصویب کرده است. با این حال، شمار زیادی از گروه‌ها و احزاب کردی ضمن استقبال از این حکم، آن را نتیجه فسادهای گسترده در این منطقه عنوان و ابراز امیدواری کردند که این حکم و نظارت دولت بغداد بر درآمدهای نفتی منطقه کردستان، شفاف‌سازی این درآمدها و کاهش فساد منجر شود.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا از رادیو دری.
نفوذ پهبادی حزب الله بر درون اراضی اشغالی یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا بود. حزب الله لبنان روز جمعه طی بیانیه اعلام کرد یک فروند پهباد حسان با مدت 40 دقیقه در عمق 70 کیلومتری شمال فلسطین اشغالی با پرواز درآمده و پس از انجام مأموریت خود با موفقیت به لبنان بازگشته است. دکتر حسن رویوران کارشناس ارشد غرب آسیا در مورد مأموریت موفق پهبادی حزب الله لبنان میگوید این عملیات یک شوک روانی و نظامی برای رژیم صهیونیستی بود. توضیح بیشتر را از زبان خود ایشان بشنویم.
روانی از این جهت که رژیم صهیونیستی مدعی است که قوی ترین سیستم پدافندی جهان را تحت عنوان گنبد آهنین را دارد و علارغم اینکه هواپیما براشون از رادار متوجه شدن و سیستم گنبد آهنین فعال شد، هواپیمای F-16 به پرواز در اومد، هلیکوپترها به پرواز در اومدن، اما در نهایت موفق به سرنگونی آن نشدن و این عملا معادلات نظامی را به نفع حزب الله تغییر میده. به هر حال حزب الله یک سلاح جدیدی را به نفع خودش وارد معادله نظامی با رژیم صهیونیستی کرده. ناتوانی از نابودی اون خب خیلی از سیستم های رژیم صهیونیستی را زیر سوال برد که آیا رژیم صهیونیستی در مقابل پهباد از امکان بازدارندگی برخوردار هست یا نیست و آیا این گفته که حزب الله بیش از 2000 پهباد داره این چه اضافه ای به توان حزب الله در معادله نظامی ایجاد بکنه.
اما در همین زمینه شبکه کان تلویزیون رژیم صهیونیستی در این زمینه اعلام کرد ارتش اسرائیل باید علت شکست سامانه گنبد آهنین در سرنگونی پهپاد حزب الله را بررسی کند. این شبکه با نقل از اسحاق برگ افسر ذخیره در ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد در هر جنگ آینده نیروی هوایی اسرائیل چگونه با 3000 موشک و راکت مقابله خواهد کرد در حالی که در رهگیری یک پهپاد موفق نشد. در جنگ بعدی روزانه صدها پهپاد به سمت ما شلیک خواهد شد و ما آمادگی آن را نداریم. دکتر حسین آجرلو درباره علت برتری عملیات پهپادی حزب الله لبنان میگوید
عملیات های پهپادی به چند نوع هستش. یک سری پهپادهای عملیاتی هستن، یک سری پهپادهای شناسایی هستن و بیشتر این پهپادها در حین مثلا انجام عملیات های خودشون پراتور امیدی به بازگشت اونها نداره و بیشتر از سیگنال هایی که میفرسته استفاده میکنه. این عملیات از این نقطه نظر موفقیت آمیز بود که این پهپاد تونسته این عملیات رو انجام بده در عمق سرزمین های اشغالی و بازگرده. بازگشت یک موفقه یک پهپاد غیر از حالا این پهپاد بیشتر یک بحث شناسایی بوده، این امکان رو میده که سیستم ها و سامان های دفاعی طرف مقابل هم به بوته آزمایش بذاره و بعدها در عملیات هایی که به نوعی عملیات های رزمی و نظامی هم هستش دست بالا رو به طرفی که این عملیات های این چنین رو انجام میده بده. عملیات اخیر از این باب ما میتونیم بهش یک اهمیت ویژه‌ای برای اون قائل باشیم، به خصوص اینکه حتی سامانهای پدافندی و حتی گنبد آهنین موفق نشدن این پهپادی که اومده شناسایی کردن ولی نتونستن اینو رهگیری رو اون ناپدید شد و قادر به هدفگیری اون نبودن.
وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن ادعای نگرانی در خصوص وضعیت مردم یمن و تلاش برای رسیدن به یک راه حل دائمی جهت پایان بحران این کشور را تکرار کرد. بلینکن در حال ادعا می کند که حل بحران یمن همچنان اولویت سیاست خارجی آمریکا است که واشنگتن به طور مکرر حمایت خود از ائتلاف متجاوز سعودی را اعلام و آن را به قراردادهای تسلیحاتی و مانورهای نظامی جدید تقویت می کند. اما از سوی مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی در صنعا از طرح جدید دولت برای حل بحران انسانی در یمن خبر داد. محمد عبدالسلام سخنگوی دولت نجات ملی در صنعا شنبه شب گفت از طریق سفیر روسیه در یمن دیدگاهمان را درباره راه حل بشردوستانه جهت کاستن از رنج ملت یمن و آماده سازی شرایط برای توقف جنگ و آغاز فرایند سیاسی تحت نظارت سازمان ملل متحد و دوستان روس اعلام کردیم. دکتر احمد دستمالچیان دیپلمات پیشین ایران درباره این طرح میگوید
انصارالله از قدیم در مذاکرات های مختلفی که داشته معتقده که مسئله محاصره دارویی و غذایی و مسئله انسانی جدای از جنگ هست و حاضر هست که در این زمینه با تبادل اسرا و همچنین اگر تحریم برداشته بشه یا محاصره برداشته بشه و بتونه مواد غذایی و دارویی زیر نظر سازمان ملل بیاد در یمن، خب از حدت و شدتی که این جنگ داره کاسته میشه، در ضمنی که مردم بیگناه هم که دارن به خاطر این محاصره ظالمانه و وحشیانه از بین میرن میتونه یک التیامی بر ضعف‌های عمیقشون باشه. الان انصار الله در این زمینه داره با حمایت عرض کنم که سایر گروه هایی که در یمن هستن این طرح را میخواد به اجرا بذاره، اگر که مجامع بین المللی میتونن به دور از دخالت های قدرت های بزرگ این کار را به خصوص سازمان ملل پیش ببرن. این یک نهایت حسنیتی است که در انصار الله از خودش نشون بده، برای اینکه از شدت و شدت این درگیری ها کاسته بشه.
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
علاقمندان و برنامه داستان‌های تمثیلی مطمئناً منتظر پخش این برنامه می باشند. بیش از این منتظرشان نمی‌مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
تو میتونه سواد شود. اگر تو عهد نمیشکستی
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شب بخواب میکنم.
هر کس برای خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خیانت انیشتین قسمت هفتم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان شنونده، در قسمت‌های قبل شنیدین انیشتین که در نیوجرسی آمریکا تازه مقیم شده، موقع قایق سواری با دورگردی هم صحبت میشه. انیشتین کم کم با مرد دورگرد دوست میشه و متوجه میشه که دورگرد بچه 23 ساله خود در جنگ از دست داده و از او به عنوان یک قهرمان یاد میکنه. از طرفی افکار انیشتین کلن صلح طلبانه است و جنگ و جنرال های جنگ هیولاهایی میدانه که جان آدم ها را میگیره. ماموری به نام اونیل از طرف سازمان جاسوسی آمریکا تمام حرکات و گفتگوهای انیشتین را زیر نظر داره. به خاطر همین اونیل مرد دورگرد مورد بازخواست قرار میده. انیشتین از کشف قدرت ماده اورانیوم میگه و به دورگرد میگه به زودی بمبی ساخته میشه با قدرت ویرانگری بسیار زیاد. او از طریق نامه به رئیس جمهور آمریکا او را از پیشرفت دانشمندان آلمان با خبر میکنه. ولی آمریکا با انداختن بمب اتم سر ژاپنی ها اولین کشوری محسوب میشه که دستیابی به این سلاح مخرب به جهانیان اعلام میکنه. انیشتین بسیار خشمگین بود، چرا که معتقد بود این بمب بر علیه آلمان نازی باید استفاده می شد، نه بر علیه هزاران غیر نظامی. مدتی از انفجار اتمی نمی گذرد که شوروی هم اعلام می کند تانسته بمب اتم بسازد. با وجود همکاری های فراوان انیشتین با آمریکایی ها، اونا به او باز هم مظنون هستند، چرا که فکر می کند او اطلاعات به شوروی ها رسانده. حال بشنوید ادامه داستانه.
یک خبر خیلی خوب دارم دوستیم.
متوجه استم. بمب روسی.
چی؟ بمب روسی؟
و من نگو این جناب انیشتین که به خاطر بمب روسی از تعجب تا سقفم خیز میزنه. نه خواهش میکنم ایره به من نگوین. آخه شما به من گفته بودین که مخالف آمریکایی ماندن بمب هستن.
بمب آمریکایی؟ آمریکایی ها بدون دانشمندان اروپایی یک ترقه هم نمیتونستن بسازن.
پس شما طرفدار بمب روسی هستن ها؟
از بکار بردن این اصطلاح مسخره دست بردارین. بمب روسی تر از آمریکایی نیست. به علاوه اگر به اشتباه لازم به اختصاص ملیت باشه برش میگفتن بمب فرانسوی.
چطور؟
چون دانشمندانی که فعالیتشان منجر به اختراع بمب شد آقا و خانم جولیو کوری هالبن و کورسکی بودن. کاملا اونا حق ثبت اختراع در سال 1939 گرفتن، ولی بعد از قتل عام ژاپنیا فرانسوی ها ادعای کپیرایت نکردن.
یعنی راضی هستن؟
از خوشحالی پایکوبی میکنم.
چرا؟
بازودی دیگه جنگی نیست.
آلیس چی موقعه؟
بعد از جنگ جهانی چهارم بخیر.
بر چی جناب آقای انیشتین؟
به خاطری که دیگه انسانی وجود نداره. به لطف بم هیدروژنی.
بم هیدروژنی دیگه چی است؟
یعنی وقتی منفجر شوه کسی برای دفن مرده ها وجود نداره. فهمیدین؟ بم های منفجر شده در ژاپن در مقابل بمب هیدروژنی هیچی نیستن.
خدای من خدای من.
گوش کنین، در حال حاضر انسان ها ابزار لازم برای از بین بردن خودشان و زندگیشان دارن.
خجالت نمی کشید؟
بله
خجالت نمی کشین که یک دانشمند هستن آدم کشا را قوی تر می کنن؟ تشکر جناب دانشمند. کشتن حد اکثر انسان در کوتاه ترین زمان. آه چه پیشرفت.
خب دیگه شما زیاده روی میکنین.
متاسف هستم آقای انیشتین. نتیجه او همه تلاش شده جنگ های جهانی، اردوگاه های کار اجباری، بمب هیدروژنی. شما چیز جز مرگ نساختن.
ولی
من میترسم.
صبر کنین بمه گوش کنین.
من جگرش ندارم آقای انیشتین. از ترس موی به جانم سیخ میشه، عرق سرد میکنم. سیاره زمین بوی تابوت میده. دیگه امید وجود نداره. داریم نابود میشیم و فردا امیدی نداریم. نمیدونم باید به چی اعتماد داشته باشم، به نبوغ یا حماقت. من رفتم دیگه، نمیخوام اینجا باشم.
صبر کنین صبر کنین. نروین. صبر کنین صبر کنین.
چی شد جناب آقای انیشتین؟ چی شد چی شد آقای انیشتین؟ گپ بزنه. حالتان خوب است آقای انیشتین؟ حالتان خوب است؟
خوب.
انالا آمبولانس خبر میکنم. خوب هستن؟ بهتر شدن؟ میگم شما امریکا رو دوست دارن؟
معلوم است.
خب چرا؟
به خاطر که یک دوست امریکا دارم.
واقعا؟ کی؟
کی میتونه باشه دوست خوبیم؟ کی میتونه باشه؟
به جز ظاهر خیره کنندیم چی مرا تحسین میکنن؟ ها؟ چیه مرا؟
گاهی دوست داشتن آدم ها سخت است، ولی با شما راحت هستم.
خب بر چی؟
به خاطر اینکه ما با هم دیگه به هیچی تفاهم نداریم. همیشه گپ بری گفتن زیاد است. آدم ها عاشق اهداف مسخره هستن، قدرت، تجمل، افتخار. اما شما نه.
من آزادم.
به هیچ وجه. شما به لطف پسر از دست دادتان خودتان در خاطراتتان حبس کردین. به خاطر احترام به او به دور از دیگرها زندگی میکنین. شما مرا منقلب میکنین. در مقایسه با شما من احساس بیچارگی میکنم.
بس کنین جناب آقای انیشتین، شما تحسین برانگیز است.
من؟
بله.
این اسپیس پشتی دانشمند بزرگ یک پدر حقیر و یک جوهر ناچیز پنهان شده. من به اعتماد اونا خیانت کردم. با اونا حتی کمتر از همکارایم رفت آمد دارم.
نه شما بشریت دوست دارم.
خویشه میبینم. دوستش دارم؟ من همه را دوست دارم، ولی تا به حال به طور مشخص کسی را دوست داشتم؟
چی شده جناب آقای انیشتین؟ حالتان خوب نیست؟
اصلا خوب نیستم. همیشه ارقام زیادی در مغزم است، ولی حال بیشتر شده. تعداد قربانی ها صدها هزار، فردا میشه به میلیون ها، پس فردا به میلیارد ها. یه ارقام فرق دارن، بوی جسد میتن، بوی پوسیدگی. شما حسش میکنین؟ این موج انفجار هیروشیما است. موج انفجار هیروشیما زمین تایی میکنه به ما میرسه، شانه ما لمس میکنه، بیدارم میکنه و من نیستی رو میبینم.
آقای اینشتین حالتان خوب است؟ یکی کمک کنه، خواهش میکنم یکی بیه کمک کنه.
دیدین آمد، میگن ریزش کده، ناجور است، نمی آیم، از خانه شور نمی خورم.
می آیم، برم قول داده، یک شنبه بعدی که ماه کامل شبه بی آیم، تا حال نشده که نیایم.
کشکو، دوسیه انشتن رو بسته کدم، کار ما به هیچ دردی نخورد، من از این آلمانیه هیچ نفهمیدم.
طبیعیست، تا وقتی که جوابای سوالا را قبل از پرسیدن در اختیار داره، نمیتونن چیزی جدیدی بفهمن.
شما یک قسم نیستین؟
من سوالای بی جواب دارم.
به نظر من انشتن از حمایت جایی سود میبره.
از طرف کی؟
از شهرتش، چرا که در دنیا شناخته شده است. برش اجازه دادن علیه جنگ سخنوری کنه، از سیاها دفاع کنه، از کمونستا.
اشتباه است، شما خوب میدانین دوستیتان خالی است.
بهتر از پرومف، منتظر استاد نشو، فکر نمیکنم بیایه.
قول داده بیایه آقای اونیل. جاسوس بدبخت، وقتی فکر میکنم که انیشتین بر همه تو آدم های تقلا میکنه، بر تأمین صلح آدم های مضر و اونیل ها، کاملا اشتباه میکنه. بمبه باید نمداختن در گهواره آدم های ابله. آقای انیشتین هم کامل، اونا برم گفته بودن که شما حالتان خوب نیست.
اونا؟ اونا کی هست؟
اونا مردم شهر، با این حال تانستن تا اینجا رانندگی کنن؟
هلم دوکاس دستیاریم در ماشین منتظریم از
به خاطر ما آمدین شما؟
قسم خورده بودم که ماه بعد موقع کامل شدن ماه ببینیم اتان. میبینی ماه میشه چطور خود نمایی میکنه؟ تماشا کنیم.
از آنجایی که پیشبینی عواقب همه کارهای آدم غیر ممکن است، آدم عاقل خودش به تماشای جدی اطرافش محدود میکنه.
اوه عالی، میگم قیمت ایما 15 دلار است نه؟
آه نه جناب آقای انیشتن، بانن که برتان تقدیمش کنم. تقدیم شما.
تشکر تشکر، ای بسته پولم از شماست دوستی من، بفرمایید. مورد استفاده شما بیشتر از ماست.
ولی آقای انیشتن
از توست، استفاده کو. راستی وقتی ستاره ها رو سعی میکنی مردها رو میبینی؟ به نظرتون گذرنامه رو که میزنن رنگ و پوست معنی داره؟
دقیقت جناب آقای نیشتن، این شما هستن که بی خانمان هستن، بی رگ و ریشه، بی وطن. شما نه تنها روی زمین بلکه روی آسمان قدم میزنن، قهرمان نسبیت. و در مقایسه با شما یک نادان. آقای نیشتن چرا من؟
شما قلب مهربانی دارید، میدانم که قادر به خیانت کردن نیستین.
من؟
خیلی احتمال میدادم که مامورهای FBI شما را اذیت کرده باشن، بنابراین به خاطر این درد سر مرا ببخشید.
یادتان میآید که چند وقت پیش عصبانی شده بودم، این که دانشمندان سلاحهای زیادی قدرتمند طراحی میکنن؟
یادم است، کاملا یادم است.
حال نظرم فرق کرده، ترس حافظ ماست. رویاروی هسته‌ای چنان ترس را ایجاد میکنه، رهبران مجبور به مذاکره میشن، ما به صلح میرسیم.
و میخواستم که جنگ شود تا از شر جنگ خلاص شویم، و حال نتیجهش صلحی که اسمش جنگ سرد است، صلح همیشگی با لطف ترس همیشگی.
آدم ها اصلاح نمیشن آقای انیشتین.
ولی رویای من نمیست که روزی بشر از خشونت و ترس خلاص شود.
ما مردم همه تو که وجود دارن میپذیرم، ولی شما میخواین تغییرشان بتن.
دقیقا، مسئله امروز انرژی اتمی نیست، قلب انسان هاست. قبل از خلع سلاح نظامی ها باید اول جانها را آری از سلاح کرد. ما یک تراژدی هستم، تراژدی نیت های خیرخواهانه. در واقع چیزی که آرامم میکنه اینم است که به اونا ملحق شوم، به خورده ریزها، گرد و غبارها. چی تسکینی؟
بس کنن جناب آقای انیشتین. داشتر انیشتین،
لطفا بیان که دیرتون میشه.
باید بروم ببینم ساعت چند است.
عجله نکنن، ترجیح میتونم در او دنیا مثل اینجا تأخیر داشته باشم.
باید بروم، چند تا نامه است که باید نوشته کنم. میخوایم نامه صلح که برتراند راسل نوشته امضا کنم.
دکتر انیشتین، وقتی شما اینجا نیستین در واقع غم میخورم.
من اینجا هستم.
ببخشید
آسمان سعی کنید، من هستم.
دکتر انیشتین، دکتر صاحب،
میایم یک دقیقه، میایم. زندگی در ظاهر هیچ معنایی نداره، ولی با این حال غیر ممکن است که معنایی نداشته باشه.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود
به نام یکتای کریم و بی‌نیاز در دنیای من شما خورشیدی هستی که نورت هفت آسمان دل مرا روشن کرده است سلام ای خورشید دلها سلام ای امام پاکی ها ای هشتمین خورشید السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته صبح را با نام خدا آغاز می‌کنیم و به شما عزیزان سلام می‌کنیم که از راه دور و نزدیک دلتان زائر امام هشتم علیه السلام است. با ترنم باران امروز همراه ما باشید. زیارت امام هشتم علیه السلام از آن زیارت هایی است که همراه با صمیمیت است. زائران بعد از ورود به حرم با سلامی به حضرت اذن ورود را می‌خوانند. یعنی اینکه از امام خود اجازه ورود می‌خواهند و درست در همین لحظه است که قطره اشکی بر گونه آنها جاری می‌شود و این همان نشان از صمیمیت بین زائر و امامش است. دلبستگی زائران به امام هشتم علیه السلام آنچنان است که هر کس که به زیارت امام رضا علیه السلام می آید خودش را در یک محیط غریبه نمی بیند بلکه محیطی که لبریز از آشنایی و صمیمیت است. خواندن نماز و زیارتنامه از کارهایی است که یک زائر می تواند انجام بدهد و این امر باعث می شود تا او با امام خیش ارتباط قلبی پیدا کند. به این صورت که وقتی افراد با حرم امام رضا علیه السلام مواجه می شوند، ناخودآگاه تحت تأثیر محیط پاک و زلال این مکان مقدس قرار می گیرند و ممکن است این حس معنوی تا مدتها در روح و جان زائران قرار بگیرد و چه بسا که موجبات اصلاح بسیاری از امورات اخلاقی و رفتاری را فراهم بیاورد. بنابراین والدین و حتی مسئولان آموزشی می توانند از این امر استفاده کنند تا از تأثیرات معنوی آن بهره ببرند.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه ترنم باران همراه شوید با حجت الاسلام و المسلمین فراهانی، کارشناس برنامه، و صحبتهای امروز ایشان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. مأمون خلیفه زیرک و هوشمند عباسی در صدد کنترل علی ابن موسی رضا و همچنین تحقیر و اهانت به اون حضرت برآمد و رضا با یک ترفند سیاستمدارانه ولایت عهدی رو بر علی ابن موسی رضا تحمیل کرد. اهداف مختلفی داشت از این تحمیل ولایت عهدی. یکی از اهدافش این بود که جایگاه علی ابن موسی رضا رو در انظار عمومی تخفیف بدهد و جایگاه خودش رو به عنوان حاکم بر علی ابن موسی رضا برتری ببخشد. اما علی ابن موسی رضا این حجت بالغه الهی در یک جنگ هوش و برخورد بسیار حکیمانه به بیان مقام و جایگاه امامت و ولایت پرداختند و در یکی از عباراتی که اون حضرت دارن جایگاه و نقش امام و رهبر رو در همه شؤون دینی و دنیوی و سیاسی و اقتصادی، قضایی، جغرافیایی، مادی و معنوی، در تمام موارد جایگاه امامت رو بسیار برتر و بالاتر از جایگاه فرمانروایی و حاکمیت مأمون می‌دانند و در واقع با بیان جایگاه امامت و ولایت جایگاه مأمون رو بسیار تحقیر و بسیار ناچیز در انظار عمومی جلوه می‌دهند. علی ابن موسی رضا در عباراتی که در بحث تبیین جایگاه امامت و ولایت دارند می‌فرمایند بل امام تمام الصلات و زکات و الحج و الجهاد، یعنی در پرتو مسئله امامت و ولایت است که نماز و زکات و حج و جهاد به اون تکامل و به جایگاه اصلی خودشون وارد می‌شوند. و همچنین در بحث مسائل اقتصادی می‌فرمایند و توفیر الفیء و الصدقات، یعنی صدقات و انفاقات و خراجها در واقع فزونی آنها در پرتو امامت و ولایت هست. در بحث مسائل قضایی جایگاه امامت و ولایت رو به عنوان مشروعیت بخشیدن و مسائل قضایی می دانند. فرماند و امضاء الحدود و الاحکام، تأیید و تنفیذ احکام و حدود در واقع بر عهده امامت و رهبری جامعه است. در بحث مرزها و نواهای دین و جغرافیای کشور اسلامی در واقع می فرماند با امامت و ولایت است که مرزها و نواهای دین و جغرافیای کشور اسلامی حراست می شود و منع الثغور و الاطراف. و باز در بحث مسائل دینی و حلال و حرام الهی می فرماند الامام یحلل حلال الله و یحرم حرامه. امام است که حلال خدا رو حلال می کند و حرام خدا رو حرام بیان می کند و یقیم حدود الله و یذب عن دین الله و یدعو الى سبیل الله بالحکمت و الموعظت الحسنت و الحجت البالغه. یعنی در واقع امام است که حلال و حرام الهی، حدود الهی و پاسداری از دین الهی، همه اینها به دست امامت و رهبری جامعه است. امام است که دعوت می کند مردم رو به خدا و به راه خدا با حکمت، با موعظه و با حجت بالغه. پس خلاصه عرایض این که مأمون خلیفه عباسی در نظر داشت با تحمیل ولایت عهدی بر علی ابن موسی رضا جایگاه او رو در جامعه حقیرتر و پایینتر از خودش جلوه بدهد، اما علی ابن موسی رضا در صدد بیان جایگاه امامت و ولایت آنچنان برآمدند که جایگاه حاکمیتی مأمون بسیار در دیدگاه مردم حقیر و خفیف جلوه کرد. انشاءالله بتوانیم این حجتهای بالغه الهی رو بیش از پیش بشناسیم و هم در قول و هم در عمل به اونها اقتدا بکنیم و اونها رو امام و پیشوای خودمون قرار بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین فراهانی. از شما دعوت میکنم که همچنان در ادامه برنامه ترنم باران با ما همراه باشید. امام مهربانم، با سلام به شما فاصله ها را بر می دارم. دلم را روانه ی حرم پاکت می کنم. آقا جان، شما که آشنای من باشی، من دیگر در این شهر غریب نیستم، چرا که آشنایی دارم از هر کس برایم آشناتر است. هزاران بار با خودم تکرار می کنم که من از شما مهربانتر سراغ ندارم. دلم را کبوتری می کنم و به سوی گنبد و گلدسته های طلایی شما پرواز می دهم و باز هم عاشق تر از دیروز باقی می مانم. روی یوسف ها کجا و روی سلطان رؤوف؟ از قضا این بار با هم دلبران مو می زنند. بعد یک ساعت نشستن با تو دانای عرب، رومیان لبخند بر علم ارسطو می زنند. در صف میزان کبوترهای مشهد می رسند، سنگ عفوت را